ببینید خیلی زود هست هنوز برای قضاوت. البته این که در اولین برخورد مذاکرات به شکست نینجامیده و دو طرف میز مذاکره رو ترک نکردن نشون میده که به اندازه کافی شاید فضای مشترکی رو احساس کردن یا طرفین امتیازاتی رو بر روی میز قرار دادن که برای یکدیگر جذابیت این رو داشته که بخوان مذاکرات رو ادامه بدن. اما این به هیچ وجه به معنای موفقیت نیست. به هر حال خاطرتون هست که در سال گذشته هم 5 دور مذاکرات صورت گرفت و نهایتاً منجر به جنگ شد. برای من قابل تعجب نخواهد بود اگر که جمهوری اسلامی با توجه به خطر حمله نظامی که امروز از هر زمان دیگری شاید بیشتر هست، با توجه به قوای نظامی که آمریکا در منطقه جمع‌آوری کرده، در واقع سیگنال هایی رو به تیم مذاکره کننده آمریکایی داده باشه که این وسوسه رو درشون ایجاد کرده باشه، شاید بتونن به یک دستاوردی دست پیدا کنن و برای همین باید این در واقع نتیجه مذاکرات رو به واشنگتن منتقل کنن تا بعد نهایتا تصمیم بگیرن که در دور بعد چه خواهند کرد.
در این فضایی که به هر حال حاکی از خوشبینی و احتیاط هست، فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟ آیا جمهوری اسلامی حاضر میشه از اون مواردی که براش خط قرمز به حساب می اومدن و کم هم نیستن کوتاه بیاد و این به هر حال درخواست‌های حداکثری آقای ترامپ، آیا میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم کنه یا نه این چون این چیزی رو در ظرفیت جمهوری اسلامی نمیشه در شرایط کنونی دید، با توجه به اینکه به هر حال در داخل هم میدونیم که ناآرامی‌هایی بوده و اون ناآرامی‌ها هم وضعیت داخلی رو هم میشه گفت وضعیت بغرنجی کرده؟
بسیار بعید هست که جمهوری اسلامی حاضر به تسلیم به معنای واقعی کلمه در مقابل تمام خواسته های آمریکا باشه، به علت اینکه این براش یک خطر وجودی دیگری ایجاد خواهد کرد. ممکن است خطر حمله نظامی رو کاهش بده، ولی این خطر رو ایجاد خواهد کرد که اون قشر ایدئولوژیکی که امروز تنها حامیان جمهوری اسلامی در داخل کشور هستند ممکن است که از او زده بشند و بنابراین اختلافهای داخلی به وجود بیاد و در نتیجه اون نظام از هم بپاشه. و بنابراین من فکر میکنم که ممکن هست در مواردی، مثلا فرض کنید پذیرفتن این واقعیت که خب امروز ایران غنی‌سازی هسته‌ای رو انجام نمیده و بنابراین شاید این رو بتونه به عنوان یک کارت در واقع روی میز بگذاره، در حالی که در گذشته یک چنین کارتی رو بازی نکرده بود، هرگز حاضر نشده بود بپذیره که مذاکرات منجر به توقف غنی‌سازی بشن، ولی امروز این یک واقعیت روی زمین هست، ممکن هست بپذیرد. اما در موارد دیگر مثلا فرض کنید مسائل موشکی یا منطقه‌ای، به احتمال زیاد اگر حاضر به امتیاز دادن بشه امتیازهای سوری خواهند بود نه امتیازهای واقعی. در این حال ممکن هست که دولت آقای ترامپ هم یک چنین امتیازاتی رو بپذیره به علت اینکه هزینه اقدام نظامی میدونه بسیار بالا خواهد بود. یعنی اگر نگاه کنید از مدلی که آقای ترامپ استفاده کرده برای استفاده از توان عظیم نظامی آمریکا، معمولاً اقدامات بسیار محدود و کم هزینه بوده و اگر به این نتیجه رسیده باشه که یک چنین گزینه‌ای در مورد ایران در شرایط فعلی وجود نداره، او هم ممکن هست که امتیازات سوری رو به عنوان فرصتی برای فاصله گرفتن از مرز جنگ به عنوان یک گزینه مناسب بپذیره.
این امتیازات سوری دقیقاً چی میتونه باشه روی زمین واقعیتی که به هر حال بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود داره، ضمن اینکه الان این فاصله به ظاهر خیلی گسترده تر هم شده بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران؟
بله، هم درسته هم این که به هر حال شرایط متفاوت هست، به این معنا که به هر حال امروز ایران در زمینه حمایت از گروه‌های نیابتی خودش با مشکلات عدیده‌ای روبروست، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ ارسال تسلیحات، و بنابراین میشه گفت که شاید برخی از امتیازاتی که آمریکا به دنبالش بوده اونها هم تبدیل به واقعیت روی زمین شدن. و بنابراین اگر به عنوان مثال جمهوری اسلامی یک توافق عدم تعارض با آمریکا رو بپذیره که به متحدین اونها هم در واقع گسترش پیدا بکنه، هم میتونه ادعا بکنه که از لحاظ ایدئولوژیک فاصله با محور مقاومت نگرفته، هم میتونه این ادعا رو بکنه که آمریکا رو مجبور کرده که از حمایت از اسرائیل دست بکشه. از طرف مقابل آمریکا هم میتونه بگه که ایران تعهد داده نه تنها خودش به اسرائیل تهدیدی ابراز نکنه، بلکه حتی از گروه های دیگه هم حمایت نکنه. این تعهدات نه قابل راستی آزمایی هستند، نه قابل اجرای و اعمال بر روی زمین، اما دو طرف میتونن ازش به عنوان یک پیروزی یاد بکنن. یا مثلا فرض کنید در برنامه موشکی میشه تصور کرد که جمهوری اسلامی بپذیره که برنامه در واقع موشک هایی رو که استفاده میکنه برای فرستادن ماهواره به فضا که اینها میتونن در موشک های با برد طولانی هم مورد استفاده قرار بگیرن، این فناوری رو کنار بگذاره. مشکل اسرائیل و یک چنین امتیازی حل نخواهد کرد، ولی به اندازه کافی برای آقای ترامپ شاید امتیاز باشه که بگه محدودیتی در زمینه موشکی هم به دست آورده که آقای اوباما از یک چنین دستاوردی محروم بود.
از طرف دیگه اگر همه این رو بپذیریم، شکل مذاکرات و مطرح شدن این که فرمانده سنتکام هم توی مذاکرات حضور داشته، وقتی یک میشه گفت فرمانده ارشد نظامی رو میبریم به مذاکرات، اون هم مذاکرات دیپلماتیک، اول اینکه اصلا آیا سابقه داره در چنین مذاکرات دیپلماتیکی ما شاهد بوده باشیم که چنین ترکیبی چیده بشه، و از طرف دیگه آیا پیام خاصی رو میخواد بده و این پیام همون پیامیه که حالا برخی از دیپلمات‌های نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران در گفتگو و خبرگزاری‌های بین مللی بهش اشاره کردن، مبنی بر اینکه میتونه مذاکرات و فضاشو و چشمانداز آیندهشو تحت تاثیر قرار بده.
ببینید، این هم میتونه به این معنا باشه که آمریکا اسلحه رو روی میز گذاشته و داره مذاکره میکنه، هم میتونه به این معنا باشه که ممکن هست یک ابراز آمادگی برای یک کانال موازی گفتگوی بین نظامیان باشه. البته این یک چنین چیزی مسبوق سابقه نیست در مذاکرات ایران و آمریکا، اما در گذشته ما دیدیم که زمانی که مذاکرات برای تبادل زندانیان به عنوان مثال صورت گرفته، اینها توسط دیپلمات‌ها صورت نگرفتند، بلکه توسط مقامات امنیتی صورت گرفتند. و در شرایطی که دولت آقای ترامپ مدلی رو در ونزوئلا دنبال کرد که در واقع با ارتباط با نهادهای سیاسی امنیتی ونزوئلا توانست بخشی از ساختار حاکمیت رو بر علیه بخش دیگری بشوراند و اونها رو راضی بکند که در واقع بخشی رو فدای طول عمر خودشون بکنند، در چنین شرایطی ممکن است که زور آقای کوپر یک چنین سیگنالی رو هم بخواد به ایران بده، در این حالی که یک گوشزدی هم هست از اینکه گزینه جایگزین توافق اقدام نظامی است که برخلاف تابستان گذشته که حتی آمریکا در این اندازه نیرو در منطقه نداشت و مجبور شد هواپیماهای خودش رو از خاک آمریکا ارسال بکنه برای بمباران سایت‌های هسته‌ای، امروز این تهدید یک تهدید نه تنها بالقوه بلکه در معرض بالفعل شدن است.
و کشورهای منطقه تا چه اندازه میتونن کمک کنن به اینکه این مذاکرات در همین قالبی که الان اتفاق افتاده بتونه زنده بمونه و بتونه نتیجه خاصی رو به همراه داشته باشه، ضمن اینکه اگر نگاه کنیم به داخل، در داخل و در بین شهروندان ایرانی به هر حال یک انشقاقی وجود داره در خصوص نوع نگاهی که به این مذاکرات دارند و شکل ورود آقای ترامپ و ایالات متحده آمریکا به این مذاکرات.
بله، ببینید، کشورهای منطقه علت این که این مذاکرات اصلا صورت گرفت در واقع اصرار آنها بود و این بود که حتی زمانی که اختلاف بر سر محل مذاکرات یا شکل میز مذاکرات یا شرکت کنندگان تقریبا باعث شده بود که دو طرف قبل از اینکه اصلا فرصتی برای گفتگو پیدا بکنن از میز مذاکره دور بشن، کشورهای منطقه بودند که با اصرار دو طرف رو بر سر میز دیپلماسی برگرداندند. و بنابراین به گمان من تنها دو عاملی که باعث شده طرفین به گفتگو بپردازن، یک درک صحیح از هزینه بالای نظامی و ریسک و عوامل غیرقابل پیش بینی اون هست، و دوم همین فشار کشورهای منطقه به دو طرف هست. اما نهایتاً ببینید، فکر میکنم اون چیزی که باید در موردش واقع بینانه اندیشید این هست که آمریکا حالا نه تنها در دوره زمامداری آقای ترامپ، بلکه به طور کلی به دنبال منافع خودش هست، نه به دنبال منافع مردم ایران. و همونطور که دیدیم، آقای ترامپ زمانی که وعده حمایت از مردم ایران رو داشت، حتی آمادگی ورود نظامی به صحنه رو اصلا نداشت. امروز هم انتظار از این که آمریکا بر سر میز مذاکره به دنبال خواسته های مردم ایران باشه به گمان من خام اندیشی است. نهایتاً اون تغییراتی که مردم ایران به دنبالش هستن خودشون به دست خودشون باید در داخل ایران به وجود بیارن